الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بسم الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امروز پنجشنبه هفتم فروردین 1398 مطابق با اول شعبان المعظم 1441 و 26 مارس 2020 میلادی، درس 105 فقه الاداره، فقه برنامه ریزی هستیم و در فاز آخر که پردازش نظام برنامه ریزی هستش داریم بررسی و مورد بررسی و واکاوی قرار میدیم. بعد از بررسی کشف اهداف نظام برنامه ریزی در آیات، ورود به اخبار و روایات کردیم. در چند جلسه گذشته به بحث خطبه فدکیه و بخشی از یکی از خطبه های نهج البلاغه حضرت امیرالمومنین علیه السلام و همچنین خطبه سید شهدا علیه السلام بنابر کتاب تحف العقول مورد بررسی قرار بدیم. در این جلسه به بخشی از خطبه های مختلف نهج البلاغه رو مورد بررسی قرار دادن حضرت استاد و مطرح نمودن که شادا بتونیم خیلی سریع اون چیزی رو که تو متن اومده بتونیم اشاره کنیم و بررسی مورد بررسی قرار بدیم. در ابتدا یک روایتی رو حضرت استاد از قول پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آوردن و ظاهرا این روایت به صورت مرسل هم اشاره شده در منابع روایی و حضرت استاد هم منبعش رو بله تو بهار نقل فرمودن و به صورت مرسل هم هست، اما در این حال با توجه به آیات مختلف که این هدف رو اشاره کردن و همچنین روایت دیگه از حضرت امیرالمومنین از کلمات قصارشون هست در نهج البلاغه اشاره شده، میتونیم تقویت کنیم این روایت رو. حضرت نبی مکرم اسلام در حدیث میفرماید ما خلقتم للفنا بل خلقتم للبقا و انما تنقلون من دار الى دار، که حضرت رسول اکرم می فرماید که شما برای فنا و از بین رفتن خلق نشدید، بلکه خلق شدید تا باقی بمونید، پایدار بمونید. و انما و تنها اینه که با مرگ انسان از یک منزل و دار به منزل دیگه‌ای منتقل می‌شود. اما طور که عرض کردم در کلمات قصار حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه هم اومده که انما خلقتم للبقا لا للفنا، که جز این هست و غیر از این نیست، هست رو میرسونه. انما خلق شدید برای بقا و پایداری، لا للفنا و انکم فی دار بلغتن و منزل قلعه، که این روایت این که جز کلمات قصار حضرت امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه هست که ترجمه شده به درستی که شما خلق خرده نشدید مگر از برای باقی ماندن، نه از برای فانی شدن، و به درستی که شما در خانه بلقه اید و در جایگاه قلعه، مراد این است که شما آفرید نشدید مگر از برای آخرت که خانه بقا و پایبندی هست، نه از برای دنیا که دار فنا و زوال است. بلقه به زم با و سکون لام و فتح قین خب قدریست که از عیش که اکتفا به آن توان کرد، یعنی در منزلی هستش که برای یک مدتی شما میایید چکار کنید ازش بهره میگیرید، ولی قرار نیست که اینجا بمونید. قلعه منظور اون نقطه اوج و کماله که انسان باید از این بلغه به اون قلعه بره و اون مراد آخرت. خب اما برای که مدیریت کنیم زمان رو، حضرت استاد در زیر این روایت می فرماید یکی از اهداف بقا است، یعنی خلود و جاویدانی. لذا هر برنامه برای بقا انسان ریخته شود، یعنی تداوم و تسلسل دارد و انقطاعی ندارد. باید هر لحظه برنامه ریزی لحظه از یک فرایند جاوید باشد. خب و اما از این نقطه به بعد چند تا از خطبه های نهج البلاغه، البته نه به طور کامل، بخشیش هست که مراد حضرت استاد در این بخش ها هست که آوردن. در نهج البلاغه حضرت امیر که همونطور که در پاورقی اشاره شده در خطبه 185 می فرماید اشهد ان محمدن عبده و رسوله صفی و امینه رضی صلی الله علیه و آله ارسله به وجوب الحجج و ظهور الفلج و ایزاه المنهج و بلغ الرسالت صاد ام بها و حمل علی المحجت دالن علیها و اقام علام الاهتدائه و منار الضیائه و جعل امراس اسلام متینتن و قرد ایمان وثیقه. در ترجمه این بخش از خطبه 185 نهج البلاغه از سمیر می فهمد گواهی می دهم که محمد صلی الله علیه و آله و سلم بنده و فرستاده برگزیده و امین مرضی خداوند است. درود خدا بر او و خاندانش بود. خداوند او را برای بیان حجت‌های لازم و پیروزی آشکار حق بر باطل و روشن ساختن حق فرستاد. او رسالت خود را آشکارا ابلاغ کرد و انسانها را بر مسیر حق قرار داد، در حالی که راه پیشرفت را به آنها نشان داده بود. پرچم‌های هدایت را برافراشت و نشانه‌های روشن را برپا ساخت. ریسمان‌های خیمه اسلام را محکم نمود و دستگیره‌های ایمان را هم استوار ساخت. حضرت استاد اشاره فرمودن در این بخش که هدف روشنگری کامله. طبیعتاً یکی از اهداف حق تعالی این بود که دست انسان رو بگیره به هدایت، به کمال برسونه. جز با ارسال رسول و انزال کتب میسر نبود، لذا لازمه این سعادت این بود که به طور واضح و روشن رسول الهی بیا چکار کنه؟ روشنگری کنه. اما میتونیم اشارات دیگه هم تو خود این خطبه اگر ریز بشیم میشه اهداف دیگه رو استنباط کنیم. مثلا در جمله های سگانه بالا اهداف بعثت را اتمام حجت هم میتونیم بگیم یکی از اهداف بود و پیروزی حق بر باطل و همچنین روشن ساختن راه سعادت هم میشه بگیم که از اهداف رسالت نبی مکرم اسلام بود. خب در بخشی از خطبه بعدی که اشاره شده در پاورقی که خطبه دوم هستش، بخشی از خطبه دوم نهج البلاغه الان بعث الله سبحانه و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم لانجاز عدته و اتمام نبوته. اینا اگه دقیق بشیم اینو داره اهداف بیان میکنه. ماخوذن علی نبیینا میثاقه مشهورتن سماته کریما میلاده. خب تا اینکه خداوند سبحان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم را برای وفای به عهد خیش و کامل کردن نبوتش مبعوث کرد. این در حالی بود که همه از همه پیامبران پیمان و عهد درباره او گرفته بود، یعنی در واقع به او ایمان بیاورن و بشارت ظهورش را به روان خیش اعلام کنم، در حالی که نشانه هایش مشهود و میدادش هم ارزنده بود. خب تونتر بریم، اهل الارض یوم ازن ملل متفرقه، معناش واضحه، و احوام منتشره، انگیزاش مختلف بود و تراغ متشدده، شریعت هاشون هم بسیار متفاوت بود. خب بینا مشبهن لله به خلقه او ملحدن فی اسمه او مشیرن الی غیره. خب داری مذاهب پراکنده و افکار ضد و نقیض بودند. گروهی خدا را به مخلوقاتش تشبیه می‌کردند و گروهی نام او را بر بت‌ها می‌نهادند و بعضی به غیر او اشاره و دعوت می‌نمودند. خب اینجا حضرت نبی مکرم تشریف آوردن، فهداهم بهی من الزلاله، یکی از اهداف این بود که اینا رو هدایت بکنه، هدایت کرد ایشان را از زلالت و انقذهم، نجاتشون داد، به مکانهی من الجهاله، خداوند آنها را به وسیله نبی مکرم اسلام از گمراهی رهایی بخشید، آنان را از جهالت هم نجات داد. اینا میدونیم جز اهداف رسالت اینجا میشه ذکر کرد. خب ثم اختار سبحانه و محمد صلی الله علیه وسلم لقاءه و رضی الله ما عنده و اکرمه عن دار دنیا و رغب به عن مقام البلوا فقبضه الی کریما و خلف فیکم ما خلق خلفت الانبیاء فی اممها اذ لم یتعرکوهم حملا به غیر طریق واضح ولا علم قائم. خب در ادامه میخونیم که نتیجه میگیریم که اینجا تموم میشه. خداوند متعال لقای خیش را برای رسولش انتخاب کرد و آنچه را نزد خود داشت برای او پسندید و او را با رحلت و انتقام از دار دنیا به سرای آخرت گرامی داشت و از گرفتاری در چنگال مشکلات نجات بخشید. آری در نهایت احترام او را قبض روح کرد، درود خدا بر او باد. او هم آنچه را که انبیای پیشین برای امت خیش بیادگار گذارده بودند در میان شما به جای نهاد، چرا که آنها هرگز امت خود را بی سرپرست و بی آن که راهی روشن در پیش پایشان بنهند و پرچمی برافراشته نزد آنها بگذارند راه نمی کردن. خب این مطلب از خطبه دوم نهج البلاغه بود. حضرت استاد اینجا می فهمند که انجاز وعده خداوند، تمام کردن نبوت، ازاحه شبهات، برطرف کردن شبهات، تحذیر به آیات و تخویف و ترساندن از حوادث تاریخی از جمله اهداف دیگر بعثت بود که در این فراز اومده. خب قسمت دیگه از نهج البلاغه رو آورده، خطبه نهج البلاغه، خطبه 56 رو در نظر گرفته حضرت استاد. که چون بخواهی خود مدیت زمان بکنیم، من فقط عبارت رو میخونم ولی اون قسمت شاهد مثال رو یه خورده ترجمه میکنیم. ولقد کنا مع رسول الله نقتل آباءنا و ابناءنا، به خاطر رسول ما با پدر و مادرمون و برادرامون جنگیدیم، اخواننا و اعمامنا، ما یزیدنا سالک الا ایمانا و تسلیما و مضیا علل لق علل لقمه و صبرن علا مزاز العلم و جدن فی جهاد العدوب و لقد کان الرجل مننا و الاخر من عدوبنا یتساولون تساول الفحلین یتخالصان انفسهما ایهما یسقی صاحبه کأس المنون فمرتن لنا من عدوبنا و مرتن لعدوبنا مننا. خب از این قسمت ظاهرا میتونه هدف ما اینجا باشه که حضرت استاد هم اشاره کردن، فلما رع الله صدقنا انزل بعدونا، یعنی خداوند متعال در این مبارزه ما با برادرانمون با پدرانمون بر سر دین رسول اکرم، میگه وقتی خداوند متعال در این کشمکش و جنگا صدق نیت ما رو اخلاص ما رو دید، انزل بعدونا الکبتر، اون وقت ما رو بر دشمنانمون برتری داد و اونا رو ضایع کرد و به اصطلاح و اونا رو به اصطلاح شکست با شکست مواجه کرد و انزل علینا النصر، ما رو پیروز کرد. حتی استقبل الاسلام ملقیا جرانه و متبوعا او تانه. خب در این عبارت هم همونطور که مشاهده می‌فرمایید هدف اشاره شده که کبت بر عدو، برای عدو یعنی شکست برای عدو و نصرت برای مسلمین، استقرار کامل اسلام. به نظر میاد تو اون عبارت های بالا تو همین عبارت فلما را الله صدقنا، یعنی اینکه خداوند میخواد که ما به اون اخلاص برسیم، ولی این پیروزی و شکست دشمن میسر نمیشه. این پیروزی زمانی میسر میشه که ما به اون اخلاص دست پیدا کنیم. خدا ما رو باید امتحان میکنه، اگه به اون صدق نیت و ایمانمون پی ببره بعد پیروزی هم و نصرت هم به ما عطا میکنه. این هم میشه اشاره کرد که دو اینجا اصل راه بردی حضرت استاد فرمود که صداقته، که انسان اگر که تو ایمانش تو دو ایمانش صداقت داشته باشه قطعا پیروزی و نصرت هستش. فراز دیگه از نهج البلاغه اینجا اشاره شده خطبه 96. البته بنا بر نهج البلاغه صبح ساله صفحه 191 خطبه 96 می فرماید السلامت قد صرفت نحوه افعدت الابرار و سنیت الیه عظمت الابصار دفن الله به زعائن و عطفع به الثوائر علف به اخوانم و فرق به اقرانم عز به زله و عزل به العزه کلامه بیانم و سمته لسان. خب اینم متنش هم هرچن که گویا هست، دلهای نیکوکاران را شیفته پیامبر اکرم کرد، چشمه های حق جویان به سوی او متوجه شد، به برکت وجودش کینه ها را مدفون ساخت و آتش دشمنی ها را فرو نشان، افراد دور افتاده را به واسطه او با هم نزدیک ساخت، زیر یک خیمه جمع کرد و نزدیکانی که در ایمان و هدف هم آهنگ نبودند از هم دور نمود، ذلیلان محروم در پرتو وجود او عزت یافتند و عزیزان خودخواه ذلیل شدند. خب هدفی رو که برای این قسمت استفاده میشه حضرت استاد اشاره کرده، رهبری کاملا محبوب و اثر بخش. خداوند متعال میدونست که اگر بخواد این دینش جواب بده به اون مردم دین رستگاری بشه باید یک رهبر باشه که دارای شرایط باشه، صفات باشه، ویژگی‌هایی باشه که محبوب اکثر باشه و تا اینکه بتونن او رو یاری برسونن. خب که همینجور هم شده. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. امروز پنجشنبه هفتم فروردین 1398 مطابق با اول شعبان معظم 1441 به 6 مارس 2020 درس 106 فقه الاداره، فقه برنامه ریزی، پردازش نظام برنامه ریزی و در حال کشف اهداف نظام برنامه ریزی از اخبار و روایات بودیم. خب در جلسه گذشته بخشی از اهداف رو از کتاب نهج البلاغه حضرت استاد زحمت کشیدن آماده کردن و ما قرائت کردیم، ارائه دادیم. در ادامه نیز بخشی دیگه از خطبه مونده که در این جلسه ارائه میشه. در خطبه شماره 106 اشاره شده که حتی اورا قبسم لقابس و انار علمن لحابس فقو امینو کل معمون معمون و شهیدو که یوم الدین و بعیدک نعمتن و رسولک بالحق رحمتن. اللهم اقسم له مقسمو من عدلک و عجز و عجزهی مزعفات الخیر من فضلک. اللهم اعل على بناء البانین بناءه و اکرم لدیک نزله و شرف عندک منزله و آته الوسیله و آته السنا و الفضیله و احشرنا فی زمرته غیر خزایا و لا نادمین و لا ناکبین و لا ناکفین و لا زادین و لا مزدین و لا مفتونین. در خیلی ترجمه روان حضرت استاد هم اشاره کردن ارائه میدیم و بعد هدفش هم مشخص میکنیم. میگه که خداوند متعال نبی مکرم اسلام رو فرستاد تا آنکه شعله افروخت تا دیگران از آن پاره آتشی بگیرن و مشعلی نها تا سرگشتگان و حیرت کنندگان وادی حیرت را راهنمایی کنند. او امین توست و مورد اعتماد توست و گواه توست در روز جزا. نعمتی است. اینو خطاب به پیامبر بزرگوار حضرت امیر نسبت به پیامبر اکرم داره دیدگاه. نعمتی است که از سوی تو به جهانیان ارزانی شده و پیامبر و فرستاده بر حق توست که رحمت و بخشایش است. ای خداوند متعال، او را اینجا چند تا دعا حضرت امیر می‌فرمایند. ای خداوند، او را از عدل خود بهره و نصیب بده و از فضل خیش فراوان پاداش نیکش عطا کن. بار خدایا بنای دین او را از آنچه دیگران فرا برده اند فراتر بر، برخان نعمت خود برامیش دار و منزلتش را در نزد خود بیفزای و او را وسیلت عطا کن و برتری و فضیلتش بخش. ما را در گروه او محشور فرمای، نه در گروه رسوایان و پشیمانان و نه در آن زمره که از حق منحرف شدند یا آنان که پیمان شکستند و نه گمراهان و گمراه کنندگان. در هدف که از این خطبه حضرت استاد استنباط نمودند، هدایت یافتگی کامل است. هرچند که هدایت یافتگی کامل امت رسول اکرم است، هرچند که حضرت امیر توی این دعا و درخواستی کرده که خداوند ما را با نبی مکرم اسلام محشور فرما. در اهداف که تو آیات بررسی میکنیم، خداوند در یک آیاتی میگه ما را با صالحین و با نبیین و با اولیا و اینا محشور فرما. تو اینجا هم حضرت امیر درخواست میکنه که با ایشون محشور بشه، نه با زالین، نه با ناکسین. از این جهت هدایت و هدایت یافتگی تو اینجا هدفه و خب شرطش هم اینه که از ایشون پیروی کنیم و اطاعت کنیم. این در واقع اصل راه بردیش که توی خطبه ها و یه آیات دیگه اشاره شده. در بخشی از خطبه 26 نهج البلاغه که به کتاب نهج البلاغه صوفی ساله صفحه 68 اومده، ان الله بعث محمد صلی الله علیه و آله و سلم نذیرا للعالمین و امینا علی التنذیل و انتم معشر العربه علی شر دین و فی شر دار منیخون بین حجارت خوش و حیات سم تشربون الکدر و تعکلون الجشب و تسفکون دماءکم و تقطعون ارحامکم و الاسنام فیکم منصوبه و الاثام بکم معصوب. خب به راستی که خداوند متعال محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم برای جهانیان بیدارگر و بیمدهنده برانگیخت و او را امین وحی خویش ساخت و شما ای گروه عرب بر بدترین آیین و در نابسامان ترین شرایط میزیستید، در میان سنگلاخ‌های ناهموار، مارهای پرزهری که از آوازها نرمند و نترسند، گویی کرند، آب آلوده و ناگوار می نوشیدید، غذای نامناسب و غیر بهداشتی می خوردید، خونی دیگر را می ریختید و پیوند خیشاوندی را بریده بودید، بت‌پرستی میان شما رایج بود و گناهان دایه. و هدفی که اینجا دنبال می شد، خداوند پیامبر بزرگوار اسلام را فرستاد بعد دا که الگو باشد، اسوه باشد، که بیاد خوراک، پوشاک، محیط و همچنین ارتباطات اجتماعی رو درست کنه که اینا هر کدومش مؤلفه های از فرهنگ اجتماعی و سازمانی هستش. و هدف هم اینجا حضرت استاد ذکر کردن تحول کامل فرهنگی در جامعه. البته ممکنه برای نظام برنامه ریزی این اهداف بعدش اینکه شورای تدوین تنظیم میکنن ممکنه بیاریم اینو برای بخش دیگه استفاده کنیم، برای برنامه‌ریزی فرهنگی مثلا. خیلی خوب، اینو انشالله نقششو دقیقاً گروه تدوین اونجا به اندازه خودش انشالله و وقت کافی خواهند گذاشت تا به نتیجه کامل و کافی انشالله برسیم. در بخش دیگه از خطبه 116 نهج البلاغه که صفحه 46 و 47 نهج البلاغه صبح صالح اومده، اونجا اشاره میکنه ارسله داعیاً الی الحق. اگر همینجا ما بایستیم هدف رو اشاره کرده، خداوند حضرت رسول رو ارسال کرده که مردم دعوت به حق کنه، رسیدن به حق مطلوبه. و شاهدن علی الخلق فبلغ رسالات ربه غیر وانن ولا مقصر و جا هدف الله اعداءه غیر واهنن ولا معذر امام من اتقا و بصر من اهتدا. خداوند رسولش را فرستاد تا به سوی حق دعوت کند و گواه اعمال خلق باشد. او بدون سستی و کوتاهی رسالت پروردگارش را رسانید و در راه خدا با دشمنانش بدون عذر و بهانه نبرد کرد. پیشوای پرهیزکاران و روشنی بخش چشم هدایت شدگان است. خب، هدفی که اینجا حضرت استاد استنباط نمودن از این بخش نهج البلاغه امامت متقین می باشن. خب، در واقع خداوند متعال رسول رو فرستاد به جهت این که هادی باشد، امام باشد و در صورتی که مردم اطاعت کنن از این امام. خب هرچند تو متن امام و من اتقا، کسانی که یقین هستن، متقین هستن، با تقوا هستن، میان چکار میکنن؟ از امام مأمون، از امام خودش و چکار کنه؟ پیروی کنه تا به اون حق برسن، و الا بدون این اصل نمیشه، امکانش فراهم نیست. در بخش دیگه از نهج البلاغه خطبه 72 رو حضرت استاد انتخاب کردن که فرموده اجعل شرائف صلواتک و نوامی برکاتک علی محمد عبدک و رسولک الخاتم لماس ابقا و الفاتحه لمن غلقا. خب در ترجمهش اشاره شده که خداوندا گرامی ترین درودها و افزون ترین برکات خود را بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم بنده و فرستاده قرار ده. همانا فرستاده‌ای که ختم کننده وحی و رسالت بود و باز کننده راه بسته سعادت بشری و آشکار کننده دین حق به وسیله حق و برهان و بازدارنده جنب و جوش‌های باطل و شکننده و از بین برنده از میان برنده هجوم‌های گمراهانه. همان گونه که سنگینی بار رسالت بر عهده او قرار داده شد، با تمام قدرت به انجام آن پرداخت و به فرمانت قیام کرد و به سرعت در راه رضا و خوشنودیت گام برداشت. اینا داره اهداف میرسونه. وقتی نبی مکرم اسلام به دنبال رضا و خوشنودی خداوند متعال و در خطبه قبل گفتیم که ایشون امام المتقینه، خب اگه کسی میخواد به هدایت برسه، بعد کسی میخواد به هدف برسه، باید به خوشنودی خداوند دست پیدا کنه و حتی یک قدم هم عقب درد نکرد و اراده محکمش سست نشد. وحی و رسالت تو را به خوبی دریافت و پیمان رسالتت را حافظ و نگهدار بود، آنچنان که در اجرای فرمانت کوشش کرد که شعله فروزان حق را آشکار و راه را برای جاهلان و گمراهان روشن ساخت. اینا داره همه گویای هدفه و دلهایی که در فتنه و گناه فرو رفته بودن به واسطه او هدایت گردیدن. پرچمهای حق را برافراشت و احکام زنده اسلام را برپا نمود. لذا هدف این بخش از خطبه را حضرت استاد اشاره فرمودند، هدف شعله فروزان حق را آشکار و راه را برای جاهلان و گمراهان روشن ساخت. خب البته این که حضرت استاد فرمودن کاملا دقیقه درسته و موارد دیگه از جمله هدایت اشاره کردن که به واسطه ایشون هدایت پیدا کردن و همچنین ایشون به سرعت به راه رضا و خوشنودی خداوند گام برداشته. این هم یک هدفی هست که اینا میشه به عنوان اهداف در این خطبه اشاره بشن، یعنی اضافه بشن. خب در بخش بعدی که بخشی از خطبه 192 نهج البلاغه صبحی ساده صفحه 298. خب حضرت میفرماید، من یک قسمت از عبارات میخونم بعدش ترجمه هم میکنیم و هدف هم اشاره میکنیم. فانظروا الی مواقع نعم الله علیهم، حال به نعمتهای بزرگ الهی که به هنگامی بعثت پیامبر اکرم بر آنان فرو ریخت بنگرید. حین بعث علیهم رسولا و عقد به ملتهی طاعتهم و جمع علی دعوتهی اللفتهم کیف نشرت النعمت علیهم جناح کرامتها. خب حضرت در ادامه میفرماید که چگونه اطاعت آنان را دین خود پیوند داد، در دین خود پیوند داد و با دعوتش آنها را به وحدت رساند، چگونه نعمتهای الهی بارهای کرامت خود را بر آنان گستران و جویبارهای آسایش و رفاه بر ایشان روان ساخت و تمام برکات آیین حق آنها را در بر گرفت و در میان نعمتها غرق شدند و در خرمی زندگی زندگانی شادمان داشتند. امور اجتماعی آنان در سایه حکومت اسلام استوار شد، در پرتو عزتی پایدار آرام یافتند و به حکومتی پایدار رسیدند. آنگاه آنان حاکم و زماندار جهان شدند و سلاطین روی زمین گردیدند و فرمانروای کسانی شدند که در گذشته حاکم بودند و قوانین الهی را بر کسانی اجرا می‌کردند که مجریان احکام بودند و در گذشته کسی قدرت در همشکستن نیروی آنان را نداشت و هیچ کس خیال مبارزه با آنان را در سر نمی پروراند. خب هدف که در این بخش از خطبه حضرت امیر اشاره شد، هدف عزت اسلامه، عزت مسلمینه و پیروزی کامل امت اسلامه. خب اینا اشاره شده قبلا اینا نمیتونستن بر حاکمانی که بر سرشون بودن غلبه پیدا کنن، در سایه پیروی از پیامبر بزرگ و اسلام به اون عزت دست یافتن، به اون پیروزی دست پیدا کردن. خب در پایان حضرت استاد یه خطبه رو از بخشی از خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها رو اشاره کردن، تا این بخش مربوط به خطبه های نهج البلاغه بود که اشاره شد که ادامه می فهمد. حضرت زهرا فرمودن که پروردگار بزرگ به پایان همه کارها دانا بود و بردگرگونی های روزگار در محیط بینا و به سرنوشت هر چیزی آشنا. محمد صلی الله علیه و آله و سلم را برانگیخت تا کار خود را به اتمام و آنچه را مقدر ساخته و برنامه ریزی کرده چی؟ به انجام رساند. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم که درود خداوند بر او باد دید که هر فرقه دینی انتخاب کرده و هر گروه در روشنایی شعله خزیده و هر دسته به بتی نماز برده گذارده و همگان یاد خدایی را که میشناسند از خاطر بردن. پس خدای بزرگ تاریکی ها را به نور محمد صلی الله علیه و آله و سلم روشن ساخت و دلها را از تیرگی کفر بپرداخت و برطرف کرد و پرده هایی را که بر دیده ها افتاده بود به یک سو انداخت. هدف در این خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها آنچه که اشاره شد تا کار خود را به اتمام و آنچه را مقدر ساخته به انجام رسانند. در واقع اون برنامه ریزی خداوند تقدیر کرده بود که ایشون بیاد تا کار را به اتمام رسانند. یعنی در واقع این مردمی که گمراه بودند و خدایان مختلف انتخاب کرده بودند و جز ضالین بودند به توسط حضرت نبی مکرم اسلام هدایت بشن و به سعادت برسانند. اینجا تا به اتمام رسد یکی اتمام و اتقان یکی از معانی حقه و اونا رو به حق مراجعه کنه ارجاع بده تا به فلاح و سعادت و هدایت منتهی بشن. انشالله ادامه بحث و بررسی اهداف نظام برنامه‌ریزی اسلام در اخبار و روایات در جلسات آتی انشالله ارائه خواهد شد. به برکات صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم.